بسم الله الرحمن الرحيم.
صاحب صوت أولى دون ما خرج من القبول أو لم يكن من المعدة كنفخ الشيطان أو إذا دخل من الخارج ثم خرج. خوب توجه دارن سروران عزیزم که موضوع بحث ما موجبات و یا نواقض وضوع بود، که البته یا نه موجبات و نواقض وضوع بود. به صورت مصطفی راجع به دو تا از موجبات و نواقض وضوع بحث کردیم، یکی بول بود و دیگری غائط، با همه شقوقی که در مسئله داشت، و بیان کردیم چه از مخرج اصلی و طبیعی خارج بشود، چه از غیر مخرج اصلی و طبیعی، چه علا نحو المعتاد باشد چه علا نحو غیر المعتاد باشد. علا کل حالین در مقابل اون سه قول دیگر از موجبات وضوع و از نواقض وضوع محسوب می شود. قسم سوم از موجبات وضوع و نواقض وضوع بادی است که از مخرج غائط و از معده خارج می شود. به تعبیر مرحوم سید اون هم فرق نمی کند، به صورت زرته باشد یعنی مع صوت، یا بدون زرته و صوت که تعبیر فسوه می کند. اما بادی که از قبول خارج می شود که حالا گفته شده این عمدتاً مربوط به زنان هست، و همچنین بادی که از معده خارج نمی شود نفخ و شیطانه، یعنی یک حالت تخیلی شیطان ایجاد می کنه گاهی از اوقات، و طرف تصور میکنه که از مخرج غائط بادی خارج شده، در این حال که تخیل و توهمی بیش نیست. یا گاهی از اوقات با شیشهی مثلا میخوان اماله کنن، بادی از بیرون به خاطر اون هوایی که در اون ظرف قرار میگیرد، هوایی وارد مخرج غائط می شود و بعد از بیرون آمدن اون هوا خارج می شود. اون هوای خارج شده هم جزء نواقض و موجبات وضوع محسوب نمی شود، چون خرج دخل من الخارج ثم خرج، بادی بوده که از بیرون داخل شده، هوایی بوده که از بیرون داخل شده و بعد هم بیرون آمده، این صدق نمی کند. این تقریبا کل مسئله است که امروز مورد بحث ماست. عرض شود محضر شما به این که در رابطه با این که باد معده و ریح از نواقض و موجبات وضوع هست، اونگونه که گفته شده در کلمات بزرگان ما المسئلتو اجماعیتون، همونطور که در بول مسئله اجماعی بود، بلکه تعبیری که مطرح کردن گفتن لا خلاف فیه بین المسلمین، که بالاخره قسم سوم از اقسام موجبات و نواقض وضوع همین است. و حتی بعضی مثل مرحوم آیت الله خویی فرمودن من المسائل المتسالمه علیها بین الفریقین، سنی شیعه ندارد، این مذهب اون مذهب ندارد، همه تلقی به قبول کردند که این از موجبات و نواقض وضوع است. علاوه بر ادعای اجماع، علاوه بر این که گفته شد لا خلاف فیه بین المسلمین، و علاوه بر متسالمون علیها بودن بین الفریقین، نصوصی و روایاتی در این زمینه وارد شده که در کنار بول و غائط چیزی به عنوان ریح البطن هم که یخرج من الغائط و من المعده مطرح شده. بعضی از روایاتی که در گذشته به تناسب بحث بول و غائط مطرح کردیم، اون روایات اگر یادتون باشه ذیلی داشتن که در ذیل اون روایات به ریح هم اشاره شده بود، مثل این روایت صحیحه زراره: قال قلت لأبي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام ما ينقض الوضوء، ناقض وضوء چیست؟ حضرت امام باقر و امام صادق: فقال ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر و الدبر من الغائط او البول او منی او ریح. حالا منی فعلا محل بحثمون نیست، بعد که رسیدیم باز به همین روایت تمسک میکنیم. او ریح و نوم، حالا الان کار به نوم هم نداریم، بعد بررسی میکنیم. وسائل جلدیه کتاب طهارت باب 2 از ابواب نواقض وضوء حدیث 2. روایت دوم باز قبلا به مناسبت بحث بول و غائط خونده شد و کلمه ریح هم در اون روایت وجود داشت، روایت زکریا ابن آدم است: سألت الرضا علیه السلام ان الناسور این قزل وضو، ناسور آیا وضو را نقض می کند؟ قال انما ین قزل وضو سلاسون، سه چیز وضو را نقض می کند: البول و الغائط و الریح، که الان موارد دیگر هم هست. موقعی که اون روایات بخونیم معلوم می شود که تعداد بیش از این حرف هست. وسائل جلدی یک کتاب طهارت باب 2 از ابواب نواقض وضوء حدیث 6. پس تا اینجای کار محضر شریف شما دوستان، علاوه بر اجماعی بودن، علاوه بر لا خلاف بین المسلمین بودن، علاوه بر متسالم علیها بین الفریقین، ولازه فرمودید روایاتی هم در این زمینه مطرح شد، یا روایت سومی مطرح شده، باز راوی روایت جناب زراره است رضوان الله تعالی علیه به نقل از امام صادق علیه السلام: قال لا یوجب الوضو، موجب وضو نمی شود، باعث برگرفتن وضو نمی شود، الا من غائط او بول او زرتت تسمع صوتها یا تسمع صوتها او فسوت تجد ریحها. سومیش عبارت از زرته، زرته است که صدای اون را بشنوید، اون بادی است که خارج میشه با صدا یا بی صدا، فسوتون صدا ندارد اما بوی او استشمام میشود. وسائل جلدیه کتاب طهارت باب 1 از ابواب نواقض وضوء حدیث 2، این هم در این راستا. پس بنابراین مسئله اصالتا تمامه، یعنی اجمالا بحث ریح در این که جزء موجبات و نواقض وضوء هست مدلل به دلائل متعدده من الاجماع و عدم الخلاف و المتسالم علیها و النصوص و الروایات. چند تا بحث در حاشیه و پیرامون این مسئله دوستان فاضل وجود داره که اجازه بفرمایید اینا را مطرح کنیم. اولین بحثی که باز تو همین پاراگرافی که خدمت دوستان خوندیم وجود داره این بحث هست. اولین بحث این است که ما همون بحثی که در رابطه با بول و غائط مطرح کردیم که آیا از مخرج اصلی ملاک است؟ اگر بول قائد خارج بشود برای موجب وضو و ناقض وضو بودن، یا اگر از غیر مخرج اصلی هم بود، مثلا ریحی خارج شد منطقه از غیر مخرج اصلی که برای قائد هست، آیا اینم حکم اون را دارد یا دوباره من طرفه کل اسفلین ملاک عمل هست؟ ما عرضمون این است که همون سخنی را که اونجا مطرح کردیم در اینجا هم میاد که ملاک در ناقضیت ریح اون ریحیست که خارج بشود از مخرج قائد. این نکته سید هم در عبارتشون داره، نمیگه من الدبر تا اون تعبیر مخرج اصلی مطرح باشد و غیر مخرج اصلی حالا علا نحو الاعتیاد شد آیت الله خویی بپذیرد که ما هم علا نحو الاطلاق اونم پذیرفتیم، یا محقق سبزواری بفرمایید که نه آقا اگر مخرج اصلی و طبیعی نبود به هیچ وجه من الوجود چه علا نحو الاعتیاد چه غیر اعتیاد قابل قبول نیست. نه، سید هم در عبارتش، من یه بار دیگه محضر شریف شما دوستان فاضل عرض بکنم، مرحوم سیدم تعبیرش این است: الثالث الریح الخارج من مخرج القائد. نگفته من الدبر تا اون مخرج اصلی مورد نظر باشد، از مخرجی که قائد خارج می شود. از مخرجی که قائد خارج می شود هم سازگاری دارد با مخرج طبیعی و هم سازگاری دارد با مخرج غیر طبیعی. مخرج غیر طبیعی هم سوا اون کان علا نحو الاعتیاد او غیر اعتیاد. این کلمه قائد را ایشون در اینجا مطرح کردن. بنابراین خصوصیتی برای مخرج اصلی و طبیعی نیست که دوبر باشد در اینجا عرض شود خدمتون. منتهی مراتب اونی که خارج می شود حالا عنوان زرته داشته باشد، یعنی با صدا باشد، یا فسوه داشته باشد بی صدا باشد، و از همینجا معلوم می شود که باید از معده باشد. یعنی به این معنا مخرج قائد اون جایی که وصل به بفرمایید معده هست، مخرج معده. بنابراین اگر احیانا فرزن، حالا این گفته شده اول علا نحو الاطلاق بعضی ها گفتن و بعضی گفتن نه در رابطه با مردان، لا یتصور که از احلیل و آلت ذکوریت مرد مثلا بادی بیرون بیاد. در قبول زن گفتن متصور است که گاهی بادی از قبول بیرون میاد، اما اون بادی که از قبول بیرون میاد عنوان ناقضیت ندارد. لذا سید هم همین عبارت را در اینجا مطرح فرمودند: دون ما خرج من القبول. ملاحظه فرمودید، اینم فرمایش سید هست. یا اون چه که گاهی اتفاق می افتد که هوا وارد دوبر می شود و بعد خارج می شود. عرض کردم گاهی اون وسیله‌ای که اماله می خوان بکنن، این وسیله اگر شیشه باشه که خودش یه مقدار هوا گرفتگی هم داره، این هوا ممکنه وارد بدن بشود، بعد که بیرون میارن اون هوا بیرون میاد. این هوا هوای معده نیست، این هوایی است که دخل من الخارج ثم خرج. این نکته اولی است که در اینجا وجود دارد. نکته دومی که وجود دارد در اینجا اینی که صوت معتبر نیست، عرض شود لازم نیست حتما با صوت باشد، بدون صوت هم عرض شود خدمتون این که مسئله همین حکم را دارد. منتهی مراتب ما گفتیم با صوت یا بی صوتی که در بعضی از روایات داشت، تجد و ریحها که بوی اون استشمام بشود. میخوایم یک قدم بالاتر بذاریم، با اون قدم بالاتر این است که چه با صدا چه بی صدا و چه یستشم و ریحها ام لم یستشم. حتی اگر احیانا لم یستشم ریحها باشد هم همین حکم را داره. دلیلش اطلاق اخباره، ما اخباری داریم اطلاق داره و از این اطلاق اخبار می شود این معنا را استفاده کرد. قال قلت لأبي جعفر و أبي عبد الله، همین مطلبی را که الان روایتش محضر شریف دوستان فاضلمون عرض کردیم، این از که ما ينقض الوضوء، چه چیز وضوء را نقض می کند؟ فقال ما يخرج من طرفيك الأسفلين الذكر و الدبر. خوب دقت کنید، من الغائط و البول او منی او ریح. حالا ممکنه الان این شبهه به ذهن شما بیاد که اون روایاتی که قید کرده تجید و ریحها شاید تقیید بزند، این روایاتی که ریح الا نحول بفرمایده اطلاق، یعنی صدای بلند بی صدا منتها تجد ریحها، بوی اون استشمام بشود. اما این روایت مطلق گفته او ریح، یعنی باد معده برش سقط بکند، اما صدا و بی صدا و استشمام بو نیست. وسائل جلد 1 کتاب طهارت باب 2 از ابواب نواقض وضو حدیث 2. بلکه در بعضی از تعبیرات اصلا صریح آمده، تصریح شده به عدم اعتبار سماع صوت و عدم وجدان ریح. اصلا تصریح شده که ریح لازم نیست ارشوت خدمتون می که یافت بشود، یعنی بوی اون استشمام بشود، مثل خبر جناب علی ابن جعفر ان اخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال و سألته عن رجل یکون فی الصلاه، درباره کسی سوال کردم که در حال نماز است. فیعلم ان ریحا قد خرجت، میداند که بالاخره ریحی از او بیرون آمد. فلا یجد ریحها، اما عرشبت خدمتون بوی اون را عرشبت خدمتون استشمام نمی کند. ولا یسمع صوتها، قال یعید الوضوء، یعید الوضوء، این مسئله است. و صلات وضوء و نماز را تکرار می کند. ولا عرشبت خدمت شما به این که بله عبارت بلا یعتد به شیء مما صلا، اعتنا نمی کند به اون چه که به جا آورده. ایزا علم ذالک یقینا، یعنی اگر بداند قطعا بادی از او خارج شده، دیگه صدا و بی صدا و یجد و ریحه ها و بوی اون را بفهمد و اینا دیگه توش نیست. وسائل جلد 1 کتاب طهارت باب 1 از ابواب نواقض وضوء حدیث 9. معید این باز در فقه الرضا آمده، او ریح تستیقنها، یعنی یکی از مبتلات و موجبات و نواقض ریح تستیقنها، دیگه صدا دارد صدا ندارد، تجد ریحها توش نیست، همین که یقین پیدا کنید که ریحی در کار بوده کافی است. فإن شككت في ريح، اما اگر شک کردی در ریحی که انها خرجت منك او لم تخرج، شک کردی که آیا ریحی بیرون آمده یا بیرون نیامده، فلا تنتقض من اجلها الوضوء، یا فلا تنقض من اجلها الوضوء، به خاطر اون وضوع را نقض نکن. الا ان تسمع صوتها او تجد ریحها، تا اینجا داره. و ان استیقنت انها خرجت منک، اما اگر یقین پیدا کردی که چنین اتفاقی افتاده، فاعد الوضوع، نگاه کنید، سمعت وقعها او لم تسمع، شممت ریحها او لم تشم، بلو شد دیگه، یعنی علا جمیع اقسام مبتل هست، فقط یقین به خروج ریح کافیست، اما صدا بی صدا بو اینا درش مطرح نیست. فقه الرضا در ضمن عرصبت خدمتون یه موسوعه است، یه بارم شاید محضر شریف شما بزرگواران معرفی کردم، سلسلت الینابیع الفقهیه، آمدن مجموعه کتب فقهی را در ضمن یک موسوعه ذکر کردن، مثلا به عنوان نمونه فقه الرضا را گذاشتن، اون چی که مباحث فقهی باب باب کردن، مثلا بحث زکات را یه جا آوردن، بحث خمس را یه جا آوردن که اگر کسی بخواد مراجعه کنه سریع میتونه به این جلد مراجعه کنه، مثلا مربوط به خمسه، خمس همش در همین جا آمده، روان کرده کار را. فقه الرضا حالا اول صبح دعوا نمی کنیم، اینا تجربی است. فقه الرضا فی ضمن سلسله الینابیع الفقهیه جلد یک صفحه 4، نه هجا هست، منحصر به صدا نیست. بله، عرض شود خدمتتون این که سوالی که در اینجا مطرح می شود که عرض کردم، پس علت این که در بعضی از روایات مثلا این قید داره زرتتون تسمع و صوتها او فسوتون تجد و ریحه ها، این یعنی چی؟ این معناش این است که بالاخره یا با صداست که معلوم می شود ریحه است، یا بی صداست که ایشون میگن امکان ندارد. نه، بی صداست ولی بو دارد. خب ما که چه فرمایشی؟ نه، شما که منکر صدا بودید، منکر بو نبودید تا الان. نه، شما تا الان پس یه مرحله اومدیم جلو. پس معلومه یا بی صدا یا با صدا، منتها شما میگید چطور ممکنه که بی صدا باشد و از شبت محضر. بله، این هم اتفاق میفته، بوی ندارد و شکمش یه وضعیتی داره، غذاهایی که خورده بی بوست. عرض شود خدمت شما بگین که این قیدهایی که در این روایات آمده آیا نمیتواند اون اطلاقات ما را تقیید بزند که خلاصه ما این قسم سوم را به قول آقا نپذیریم، که مثلا بگیم عرض شود خدمتون این که بادی که از معده بیرون میاد، حالا بگیم از مخرج غائب بیرون میاد، یا بادیست که دارای صداست یا بادیست که دارای صدا نیست ولی بو دارد، اما این که بادی باشه صدا نداشته باشد بو هم نداشته باشد، از این قیودی که در بعضی از روایات آمده اون مطلقات را تقیید کرد. اولا شما بزرگان خوب دقت کرده بودید که تصریح بود، ما تنها روایات مطلق در این زمینه نداشتیم، روایاتی ما داشتیم که رسما تصریح کرده بود، نه تصریح به این تعبیر کرده بود، نگاه کنید تصریح این بود الا ان تسمع صوتها او تجد ریحها، اجازه بده دست کن نده خیلی بعد دستو درد میگیره، و ان استيقنت انها خرجت منک، اگه یقین پیدا کردی که چنین اتفاقی افتاده فعد الوضوء، نگاه کنید از این به بعد، سمعت وقعها او لم تسمع، شممت ریحها او لم تشم، معید شما نیستا آنطوری نکن. پس بنابراین تصریح کرده، یعنی تنها ما اطلاقاتی نداریم که شما بگید اون زرتب و فسوه و اینها اون اطلاق را تقیید میزنن، اصلا در بعضی از روایات تصریح به این معنا کرده که بنابراین عرض شود خدمتون لازم نیست حتما بو داشته باشد. بنابراین جوابی که ما میدیم علاوه بر این جوابی که الان عرض کردم این است که این روایتی که آمده محمول بر طریقه عادی است، عادتا اینطوری است، همین که شما میفرمایید عادتا باد معده این دو حالت را دارد، یا با صدای بلند یا بدون صدا اما همراه با بو، حالا بو هر دوش دارد. این به شکل عادی و متعارف این شکلی است که این وضع را دارند. عرض شود خدمت شما بگیم که دلیل این که یه طریق عادی است، عرض شود خدمت شما، به تقیید به سما و وجدان برای رفع وسوسه شیطان است، نه اینکه شیطان هم تو روایات وارد شده. چون دیده عده‌ای به نماز میستن میگن آه نمیدونم چیزی خارج شد یا نشد، یعنی دوچار یک نوع توهم این شکلی میشوند که میگن شیطان اونجا، عرض شود خدمتون، این که بین دو طرف باسن یه وسوسه دارد. دلیل بر این که طریقه عادی است این تقید به شنیدن صدا و تقید به این که بو داشته باشد برای رفع وسوسه شیطان است. بعضی از اخبار این مطلب مطرح کرده، خبر معاویه ابن عمار قال ابو عبدالله علیه السلام ان الشیطان ينفخ في دبر الانسان حتى يخيل اليه، تا اینکه این تصور برای اون پیش میاد که انه خرج منه ريح فلا ينقذ الوضوء یا فلا ينقذ الوضوء الا ريح تسمعها او تجد ریحها. یعنی روایاتی که آمده مقید به این قید کرده برای این که اون حالت را، اون تخیلی را که برای انسان پیش میاد نسبت به شیطان از بین ببرد، وگرنه اینطور نیست که بیبو هم مبتل نباشد. بیبو هم مبتل است، منتها در صورتی که یقین پیدا کنه که هازار ریحون استیقنتها، یقین پیدا کنی. اما اگر یقین پیدا نکردی که ریه دچار تخیل شدی، ملاک را همون دوتا که طریق عادیست قرار بده که تسمع صوتها او تجد ریحها، اونجایی که یقین میکنی نیاز به این دوتا نیست. اونجایی که یقین نمیکنی دچار تردیدی برای دفع توهم نسبت به کاری که شیطان انجام میدهد، اگر اون دو ویژگی را داشت بپذیر، به الا نپذیر. پس بنابراین فلسفه آوردن این دوتا به خاطر دفع اون توهمی است که شیطان ایجاد میکنه. احسن. و سائر جلد یک کتاب طهارت باب یک از ابواب نواقض وضوء حدیث سه. باز خبر عبدالرحمن ابن ابي عبد الله انه قال للصادق عليه الصلاه والسلام اجد الريح في بطني حتى اظن انها قد خرجت. دیدید شکم پیچه طرف پیدا میکنه، باد تو شکمش میپیچه، میگه تصور میکنم که این خارج شده. حضرت فرمود ليس عليك وضوءن، وضوئی به عهده تو نیست حتى تسمع الصوت او تجد الريح. چرا حضرت این نکته را فرمود؟ ثم قال این ابلیس یجلس بین الیتی الرجل، الیه که میدونید همون دو طرف باسن، ابلیس یجلس بین الیتی الرجل فیحدث، یعنی اون حدث ایجاد میکند، لیشککه، یعنی بادی اونجا درست میکند تا طرف را به شک بندازه. الله اکبر، نه خراب شد، وضو بگیر دوباره بیا. این به خاطر این جهت مسئله مطرح شده. مسائل جلد یک کتاب طهارت باب یک از ابواب نواقض وضو حدیث پنج. اینم مطلب دوم. مطلب سوم هم در ضمن دو سه دقیقه محضر علمای اعلام حجج اسلام دامت شوکتهم بخونیم، این است که مرحوم محقق، مرحوم علامه، این دو بزرگوار یه اعتقادی دارن که ما این اعتقاد رو قبول نداریم. اعتقاد دارن ریح خارجه از قبول مرعه وضو را نقض میکنن، با این دلیل که قبول زن منفذ به جوف بدن دارد. بنابراین همونطور که مخرج غائط منفذ به جوف دارد، مخرج بول زن که قبول ازش تعبیر می کنیم اینم راه به جوف بدن دارد، پس ممکن است ریح خارج از معده از طرف قبول زن بیرون بیاد. خلاصه معناش اینه که این سوراخ ها به هم مرتبطن، هر دوش به معده مرتبطن. منم میگم نیست دیگه، ایشون هم میگه، ما هم جواب میدیم نیست. عرض شد خدمت شما بین که حتی صاحب حدائق یک قدم بالاتر رفته، متاسفانه ایشون تصریح کرده که ریح چه از طرف قبول زن چه از طرف مرد اگر خارج بشود موجب نقض وضو می شود. ما میگیم اگر واقعا دلیل اینه، اصلا قبول زن احلیل و ذکر مرد هیچ راهی به معده نداره. بله، بنابراین راهش از راه معده جداست، وگرنه اگه به معده راه داشت باید یه چیز دیگه هم بیرون بیاد و پیداست اصلا مسیر مجرای ادرار با مسیر مجرای غائط از هم جداست. بنابراین ما این را قبول نداریم که نقص عرشبت مربوط به ریحیست که از طرف معده خارج می شود. از قبول عرشبت خدمتون می که تازه اگر ریح هم خارج بشود مربوط به زنه نه مربوط به مرد، و اجمالا از معده خارج نمی شود، و بنابراین اگر بادی هم خارج بشود مثل اون نفخ شیطان میماند به ابلیس، که در نتیجه عنوان بفرمایید ناقضیت ندارد. فردا مبعث رسول گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. یه لحظه اجازه بدید من بیاد. کجا سایه مراد؟
جواب رفته مسافرم در بس
جمع که بر میگرم؟
نه شما فرد
میسری میاد فردا؟
باید زنگ بزنم.
بسیار عرشبت، ما به مناسبت مبعث میخواستیم ایدی با آقایون بدیم، اون آقا نیست. حالا ممکنه گفت سوخت دیر و زود داره، ولی سوخت و سوز نداره. اللهم صل علی
محمد.